بقیه از صفحه 156. اگر نمی توانست خاموششان کند و آنقدر کار می کردند و دیوانوار ورور می چرخیدند تا منفجر می شدند چه می شد؟ این اتفاق همین چند روز پیش توی یک برنامه تلویزیونی افتاده بود. همه ی آدم های دیگر به زنی که بالا و پایین می پرید و با حالتی عصبی جیغ می کشید می خندیدند، ولی خانم داتا خشکش زده بود و دسته های صندلیش را محکم چسبیده بود. در نتیجه عادت کرده است وقتی تنهاست لباسهایش را توی وان حمام بشوید. پیش از این هرگز چنین کاری نکرده بود، ولی یادش می آید که در دوران کودکی از زنهای رخشوی ده چطور ساریها را به سنگهای رودخانه می کوبیدن تا تمیز شود، و موقعی که لباسهایش با همان گرومپ محکم و خیس به سطح چینی وان می خورد احساس رضایت عجیبی وجودش را پر می کرد. پیروزی کوچک من، راز من. به همین دلیل همه چیز باید تا قبل از برگشتن شیامولی خشک شود و از جلوی چشم برداشته شود. خانم داتا بعد از سالها اداره خانه خوب می داند که بیخبری یکی از مبانی مهم سازگاری است. برای همین وقتی بلوزها و لباسهای زیرش را آویزان می کند حواسش به پیشروی تهدیدآمیز ابرهاست، و وقتی ساریش را روی نرده چوب سرخ می اندازد که خانه پسرش را از خانه همسایه جدا می کند، البته اول نرده را با یک دستمال گردگیری که پنهانی از پایین ترین کشوی آشپزخانه برداشته پاک می کند، ولی نگران نیست مگر هر دفعه از عهده بر نیامده. یعنی حتی بعد از آن طوفان تگرگ عجیب ماه گذشته که مجبور شده بود اتوی کمد لباس شسته ها را بردارد و همه چیز را با اتو خوش کند، از به یاد آوردن این خاطره لذت می برد. توی ذهنش برای خانم باسو می نویسد: دارم طوری اینجا جا می افتم که هیچ کس باورش نمی شود فقط دو ماه است آمدم. راه های تازهی برای انجام دادن کارها پیدا کردم، راه های ابتکاری برای حل مشکلات. اگر مرا می دیدی خیلی به من افتخار می کردی. وقتی خانم داتا تصمیم می گرفت خانه ای را که 45 سال توی از زندگی کرده بود ترک کند، بستگانش آنقدر هم که انتظار داشت تعجب نکردند. گفتند: اوه، همه ما می دانستیم دیر یا زود از آمریکا سر در می آوری. حماقت کرده بود که بعد از فوت پدر خدا بیامرز ساگار این همه مدت تنها مانده بود. چه خوب که پسرش عقلش رسیده بود و دعوتش کرده بود به او ملحق شود. همه می دانند جای زن پیش شوهرش است و جای بیوه زن پیش پسرش. خانم داتا سرش را به نشانه موافقت تکان داده بود. خجالت می کشید بگوید که شب گریه کنان از خواب پریده. پرسیده بودند: خب حالا که داری می روی تکلیف این همه اسباب و اساسیت چه می شود؟ خانم داتا که هنوز به خاطر آن گریه های خائنانه ناراحت بود، به کفاره آنها لوازم خانه‌اش را بذل و بخشش کرده بود. بیا دیدی این روسختی برودوزی شده برای تو. ماشیما، از مدت‌ها پیش دلم می‌خواست این بشقاب‌های کورنینگ ور را به تو بدهم. می‌دانم چقدر از آنها خوشت می‌آید. بودی این ضبط سوزم که ساگار پارسال فرستاده مال تو. بله بله، کاملا مطمئنم وقتی برسم آنجا می‌توانم به ساگار بگویم یکی دیگر برایم بخرد. خانم باسو درست موقعی رسیده بود که دختر خاله‌ای با یک سرویس چایخوری چینی استخوانی پیروزمندانه بیرون می‌رفت و صدایش درآمده بود: پرامیلا، مگر دیوانه شده ای؟ آن سرویس چایخوری مال مادر شوهرت بود. ولی توی آمریکا به چه دردم می‌خورد؟ شیامولی سرویس چایخوری خودش را دارد. صورت خانم باسو حالتی پیدا کرد که خانم داتا از آن سر در نمی‌آورد. ولی مگر می‌خواهی تا آخر عمرت توی آنها چای بخوری؟ منظورت چیه؟ خانم باسو تردید کرد، بعد گفت: خب اگر از آنجا خوشت نیامد چی؟ چطور ممکن است از آنجا خوشم نیاید روما؟ صدای خانم داتا حتی به گوش خودش هم گوش خراش بود. به زحمت بر آن مسلط شد و به حرفش ادامه داد: میدانم دلم برای دوستهایم تنگ می شود و بیشتر از همه برای تو، و تو با کارهایی که برای من کرده ای، چای عصرانه، پیاده روی دور دریاچه رابیندرا، ساروبار، کلاس بهاگاوا، گیتا در شبهای پنجشنبه. ولی ساگار، آنها تنها خانواده من هستند و هرچه باشد خون آدم را می کشد. خانم باسو با لحن سردی گفت: شک دارم. و خانم داتا یادش آمد که هر چند محل زندگی هر دو بچه خانم باسو یک روز بیشتر تا آنجا راه نبود، فقط در مناسبت‌هایی به دیدنشان می آمد که ادب و نزاکت ایجاب می کرد. شاید در مورد مسائل مالی هم ناخون خشک بودند. لابد به همین دلیل هم خانم باسو از چند سال پیش شروع کرده بود به اجاره دادن طبقه پایین خانه‌اش. هرچند همانطور که همه اهالی کلکته می دانستن مستاجرها به قدری دردسر داشتن که به زحمتش نمی ارزید. حتما تحمل این میزان بی توجهی از جانب فرزندان کار سختی بود. هرچند خانم باسو که همانطور که وظیفه هر مادری است به بچه هایش وفادار بود هرگز لب به شکایت باز نمی کرد. از یک جهت حال و روز خانم داتا بهتر بود، چون ساگار دورتر از آن بود که بتواند عشق و علاقهش را محک بزند. خانم باسو داشت می گفت دست کم این خانه را از دست نده، دیگر نمی توانی چنین جایی پیدا کنی، شاید یک وقت. خانم داتا پرسید شاید یک وقت چی؟ کلماتش تنینی خشک و سنگین داشتند. تعجب کرده بود که میدید طوری از دست خانم باسو عصبانی شده که تا به حال سابقه نداشته، یا شاید ترسیده بود. کم مانده بود بگوید پسر من که مثل پسر تو نیست. نفس عمیقی کشید و به زور لبخند زد و یادش آمد که شاید دیگر هرگز دوستش را نبیند. دستش را انداخت دور گردن خانم باسو و گفت آه روما، فکر میکنی من چنان پیرزن افریته‌ای هستم که ساگار و شیامولی من نمیتوانند با من زندگی کنند؟ خانم داتو همونطور که ساریش را از روی نرد جمع میکند یکی از ترانه های محبوب تاگور را زیر لب میخواند. روز خوبی بوده. در مملکتی که ممکن است ساعتها از پنجره به بیرون خیره شوی و احدی را نبینی، توقع بیشتر از این را نمیشود داشت. نه از سبزی فروش های دورگرد با آن سبد های حصیری عظیم روی سرشان خبری هست، نه از چاقو تیزکن ها که با آن صدای مخصوصشان ساتور، چاقو، قیچی تیز میکنن، بچه ها را دوان دوان از خونه بیرون میکشن، نه از زنهای دهاتی که دستهایشان خالکوبی های رنگ و رنگ دارد و ساری های ابریشم کهنه را با لوازم آشپزی عوض میکنن. عجیب است، حتی حیوان هایی که اغلب از کنار خیابان گوشپارا میگذشتن شخصیت داشتن. سگ های ولگردی که میدانستن باید درست موقعی پشت در آشپزخانه صف بکشن که احتمال داشت تهمانده غذاها را بیرون بریزن. بوزی که سرش را از نهرده باغچه می آورد تو به امید آنکه خودش را به کوکب های باغچه او برساند. گاف هایی که با شکوه و وقار وسط خیابان جا خوش می کردند و اعتنایی به بوخ های راننده ها نداشتند. و درست آن طرف خیابان خانه دو طبقه خانم باسو بود که خانم داتا تمام سوراخ سنبه هایش را عین خانه خودش می شناخت. چند بار از آن پله ها بالا رفته و به آن اتاق دلباز قدم گذاشته بود، به آن اتاق سبز آبی پر از گل و گیاه که دوستش توی آن منتظرش بود. چرا امروز اینقدر دیر کردی پرامیلا؟ شاید دیگر سرد شده. روما صبر کن تا برایت بگویم چه اتفاقی افتاده، آن وقت دیگر ملامتم نمی کنی. چرا که دیر کردم؟ خانم داتا خیلی جدی به خودش می گوید بس کن زن که ای احمق، هر کدام از قوم و خویش‌هایت حاضرند یک دست و پایشان را بدهند که جای تو باشند. خودت هم می دانی. بعد از نهار یک نامه مفصل برای روما می نویسی و درست و حسابی برایش می گویی اینجا چقدر خوشبختی. از جایی که خانم داتا ایستاده وزیر پیراهنی ها و بلوز ها را جمع می کند می تواند حیات مجاور را ببیند. البته نه آن که چندان چیزی برای دیدن باشد، فقط چمن مرتب و منظم و چند دانه گل آبی کمرنگ که اسمشان را نمی داند. زیر درخت دو تا صندلی چوبی گذاشتند، ولی خانم داتا تا به حال ندیده کسی رویشان بنشیند. فکر میکند حیات به این بزرگی به چه درد میخورد وقتی قرار نیست حتی تویش بنشینی. کلکته باز هم به ذهنش هجوم میآورد، با آن آپارتمان های باریک و دود گرفته ای که خانواده های 6 یا 8 نفره یا 10 نفره توی دو تا اتاق کوچکشان چپیدند و یک جور احساس دلتنگی وجودش را پر میکند که میداند نامعقول است. خانم داتا موقعی که تازه به خانه ساگار آمده بود میخواست برود و با همسایه‌های دیوار به دیوارشان آشنا شود. شاید چند تا از آن راساگولاهای شیرینش را برایشان ببرد، همانطور که اغلب برای خانم باسو میبرد. ولی شیامولی گفت که نباید این کار را بکند. خیلی جدی برایش توضیح داد که اینجور کارها در کالیفرنیا رسم نیست. بدون آنکه تلفن کنند همینطور سرزده نمیروند خانه کسی. اینجا همه گرفتارن، مردم فرصت ندارن بنشینند و زیاد حرف بزنند و فنجان فنجان چای شیرین بخورند، حتی ممکن است حرف ناخوشایندی به او بزنند. خانم داتا ناباورانه پرسیده بود برای چی و شیامالی گفته بود چون آمریکایی‌ها دوست ندارن همسایه‌ها، در اینجا یک کلمه انگلیسی به کار برده بود، به پرایویسیشان تجاوز کنند. خانم داتا که معنی کلمه پرایویسی را درست نمی‌فهمید چون در بنگالی چنین لفظی وجود نداشت، حیرت زده به عروسش نگاه کرد، ولی آنقدر میفهمید که دیگر چیزی نپرسد. البته در ماهای بعد غالباً به آن طرف نرده نگاه میکرد، به امید آن که با کسی آشنا شود. بالاخره همه آدم بودند، حالا میخواستند در هند باشند یا در آمریکا و همه از قیافه دوستانه خوششان میآمد. وقتی شیامولی به سن خانم داتا میرسید او همین موضوع را میفهمید. امروز خانم داتا همین که میخواهد رویش را برگرداند از گوشه چشم میبیند که چیزی تکان میخورد. کنار یکی از پنجره ها زنی ایستاده، موهایش صاف و بور است، مثل موهای قهرمان های زن برنامه های تلویزیونی که وقتی خانم داتا کانال عوض میکند تا یکی از سریال های بعد از ظهر را تماشا کند از ماجراهاشان گیج میشود. دارد سیگار میکشد و حلقه خاکستری رنگی آرامی با وقار از انگشت هایش به هوا میرود. خانم داتا از دیدن یک آدم دیگر در میانه انزوای روز خود به قدری خوشحال است که فراموش میکند چقدر از سیگار کشیدن بدش میآید، به خصوص از سیگار کشیدن زنها. دستش را بالا میبرد، همانطور که دید نوه هایش دستانشان را به نشانه سلام کردن تکان میدهند. آن زن هم به خانم داتا خیره میشود، لبهایش رژ قرمز تندی دارد و وقتی سیگارش را به طرف دهان میبرد نوک آن مثل چشم حیوانی میدرخشد. دست تکان نمیدهد، لبخند هم نمیزند، شاید حالش خوب نیست. خانم داتا دلش برای او میسوزد که در حال بیماری توی آن خانه ساکت و تک و تنها نشسته و جز سیگار تسلایی ندارد و آرزو میکند که آداب معاشرت آمریکایی مانع از آن نمیشد که با حرفهای امیدبخش و کاسه دمالو که تازه پخته است به سراغش برود. خانم داتا به ندرت فرصت میکند با پسرش تنها باشد. صبحها او به قدری عجله دارد که حتی فرصت نمیکند چای هلدار معطری را که خانم داتا میخواهد برایش درست کند بنوشد. خانم داتا یادش هست که ساگار وقتی بچه بود همیشه التماس میکرد جرعه ای از فنجان او بنوشد. تا موقع شام بر نمیگردد و بعد از آن هم باید به درس و مشق بچه ها برسد، روزنامه بخواند، شرح جزئیات آن روز شیامولی را بشنود، سریال جنایی مورد علاقه‌اش را تماشا کند تا خستگیش در برود و آشغال را بگذارد بیرون. در این بین از آنجا که پسر دلسوزیست با خانم داتا صحبت میکند، خانم داتا در جواب سوالهایش به او اطمینان میدهد که آرتور روزش حالا دیگر خیلی بهتر است. نه نه، از اینکه تمام مدت توی خانه است حوصله‌اش سر نرفته، هرچه لازم داشته است شیامولی خیلی محبت کرده است، ولی شاید ساگار بتواند فردا موقع برگشتن چند تا نامه هوایی برایش بگیرد. با فرمانبرداری فهرست پیراسته ای از کارهای آن روزش را برای ساگار برمی‌شمارد و موقعی که او از دستپختش تعریف می‌کند لبخند می‌زند، ولی وقتی می‌گوید خب دیگر وقت خواب است، فردا یک روز کاری دیگر، دردی خفیف مثل درد گرسنگی در قفسه سینه‌اش احساس می‌کند. برای همین است که امروز با حالت شادمانه کودکی که هدیه غیرمنتظره‌ای گرفته باشد نامه ناتمامش را رها می‌کند تا برای استقبال از ساگار تا دم در برود. هنوز تا برگشتن شیامولی یک ساعتی مانده است. بچه‌ها توی اتاق نشیمن مشغول انجام تکالیف و تماشای کارتون هستند، ولی برای یک بار هم که شده اهمیت نمی‌دهد، چون دوان دوان می‌آیند تا شتابزاده پدرشان را در آغوش بگیرند و بعد هم دوباره دوان دوان برمی‌گردند. و حالا پسرش فقط مال اوست. توی آشپزخانه سرشار از بوهای آشنا و تند سس تمر هندی و گشنیز خورد شده. میگوید خوکا، یعنی او را به نام کودکانه‌ای میخواند که سالهاست بر زبان نیاورده. خوکا دلت میخواهد دو سه تا لوچی خیلی تند برایت درست کنم؟ و موقعی که منتظر جواب اوست تاپ تاپ سریع قلبش را در حفره گلویش احساس میکند و وقتی او میگوید بله خیلی دلش میخواهد، چشمهایش را محکم میبندد و نفس عمیقی میکشد و گوی زمانه بخشنده جوانیش را به او باز پاس داده، همانطور نیاز شیرین و حسرت آلود درباره مفید بودن را. خانم داتا برای ساگار داستانی تعریف میکند. نمیدانی بچه که بودی چقدر از آمپول وحشت داشتی. یک بار که دکتر دولتی آماده بود به ما واکسن اجباری تیفوئید بزند، رفته بودی توی حمام را در را قفل کرده بودی و حاضر نبودی بیای بیرون. یادت میآید پدرت عاقبت چه کار کرد؟ رفت توی باغچه و یک مارمولک گرفت و از پنجره حمام انداختش تو، چون تو از مارمولک حتی بیشتر از آمپول میترسیدی و درست یک ثانیه بعد جیغ زنان دویدی بیرون و پریدی توی بغل دکتر که منتظرت بود. ساگار آنقدر میخندد که کم مانده چایش بریزد، چایی که با شکر واقعی شیرین شده، چون خانم داتا میداند از آن پودر شیمیایی که شیامولی دوست دارد توی چای بریزد برای پسرش بهتر است. عشق توی چشمای ساگار جمع شده و خانم داتا که اصلا امیدوار نبوده داستانش اینقدر به نظر او بامزه باشد احساس رضایت میکنه. ساگار عینکش را بر میدارد تا شیشه هایش را تمیز کند. صورتش خیلی جوان است، اصلا به او نمیآید پدر باشد یا شوهر. و خانم داتا مجبور است جلوی خودش را بگیرد که دست دراز نکند، جای عینک را روی بینیش بماند تا محو شود. ساگار میگوید من که به کلی فراموش کرده بودم، چطور میتوانید این چیزها را از گذشته های دور به خاطر بیاورید؟ خانم داتا با خودش میگوید چون این تقدیر مادرهاست که چیزهایی را به خاطر بیاورند که برای هیچ کس دیگری اهمیت ندارد. همان داستانها را انقدر تکرار کنند که ناگزیر جز داستانهای خانواده شوند. ما محافظان گوشه کنار قبار گرفته قلب هستیم. ولی همین که میخواهد این را به زبان بیاورد، در ورودی با صدای جیرجیری باز میشود و تق تق آهسته کفشهای پاشنه بلند شیامولی را میشنود. خانم داتا از جا بلند میشود و بشقابهای کثیف را جمع میکند. به ساگار میگوید یک رو قبل از آن که بخواهید شام بخورید صدایم کن تا برای همه لوچی تازه سرخ کنم. او میگوید مادر لازم نیست بروید. خانم داتا با خوشحالی لبخند میزند ولی نمیماند. میداند که شیامولی دوست دارد این موقع با شوهرش تنها باشد و امروز که خوشحال است در این مورد به او حسادت نمیکند. با تمسخر و ملامت میگوید خیال میکنی من هیچ کاری ندارم غیر از آن که بنشینم با تو غیبت کنم؟ محض اطلاع سرکار، نامه خیلی مهمی هست که باید تمامش کنم. از جای پشت سرش صدای تالاپی میشنود، صدای افتادن کیف دستی روی زمین. تعجب میکند، شیامولی همیشه خیلی مواظب کیفش است چون این کیف را ساگار به او هدیه داده وقتی بالاخره مدیر یکی از قسمت‌های شرکتش شده. ساگار بلند میگوید سلام و وقتی جوابی نمیشنود صدا میزند هی مالی خوبی؟ شیامولی آهسته میآید تو، موهایش آشفته است، انگار انگشتهایش را لای موهایش فرو کرده بود، گونه هایش گل انداختند. موضوع چیه مالی؟ ساگار می رود جلو او را ببوسد. سرکار روز بعدی داشتی؟ خانم داتا که مثل همیشه از این ابراز عشق زناشویی خجالت کشیده رویش را می کند طرف پنجره، ولی قبل از آن که می بیند شیامولی رویش را برگردانده. دست از سرم بردار. صدایش آهسته است، می لرزد. گفتم دست از سرم بردار. ساگار با نگرانی می گوید آخر چی شده؟ نمیخوام الان درباره اش حرف بزنم. شیامولی میافتد روی یکی از صندلی های آشپزخانه و صورتش را با دستهایش میپوشاند. ساگار با قیافه درمانده وسط آشپزخانه ایستاده، دستش را بلند میکند و بعد میگذارد بیافتد پایین. انگار میخواهد زنش را دلداری بدهد ولی نمیداند او چه عکس العملی نشان میدهد. درون خانم داتا خشمی در حمایت از پسرش زبانه میکشد ولی بیان که چیزی بگوید دور میشود. در نامه توی ذهنش می نویسد زنها باید قوی باشند، نه آن که به هر چیز کوچکی اینطور عکس العمل نشان بدهند. من و تو رو ما خیلی بدتر از اینها سرمان می آمد که می توانستیم به خاطرش گریه کنیم، ولی ما در خفا اشک می ریختیم. ما زنها و عروسها و مادرهای خوبی بودیم، وظیفه شناس، صبور، هرگز خود ما را در درجه اول اهمیت قرار نمی دادیم. ناگهان خاطره ای در ذهنش جان می گیرد، خاطره ای که سالهاست به یاد نیاورده. روزی که یک جور فرنی مخصوص را سوزنده بود، مادر شوهرش سرش فریاد کشیده بود دختره بی ارزه، مادرت هیچ چیز یادت نداده؟ و به عنوان تنبیه اجازه نداده بود خانم داتا با خانم باسو به سینما برود، با آنکه صاحب بیبی و غلام را نشان می دادن که تبش تمام کلکته را فرا گرفته بود و بلیط‌هایشان را هم قبلا خریده بودند. خانم داتا تمام بعد از ظهر اشک ریخته بود ولی قبل از آن که پدر ساگار به خانه برگردد صورتش را حسابی با آب سرد شسته بود و به چشمای سرمه کشیده بود تا او چیزی نفهمد. ولی همه چیز دارد قاطی می شود و صورت جوان خودش که سعی می کند گریه نکند در صورت دیگری محو می شود. ولی اینکه شیامولی او صورت شیامولی است و فکری از ذهنش می گذرد و قفسه سینه‌اش چنان تیر می کشد که مجبور است دستش را به دیوار اتاق خوابش بگیرد تا نیفتد. ولی چه فایده ای داشت؟ هرچه بیشتر خم شدیم بیشتر سرمان سوار شدند، تا آنکه یک روز دیگر راست ایستادن را فراموش کردیم. شاید به رغم همه چیز حق با شیامولی باشد. خانم داتا با زحمت روی تختش میافتد و سعی میکند این فکر خائنانه را از سرش بیرون کند. این کشور جدید که در آن همه قوانین وارونه است او را گیج میکند. در سرش آشوبی برپاست، انگار آبگیری باشد که بیشتر از ظرفیتش گاومیش آبی توی آن آبتنی می‌کردن. شاید اگر فکرش را روی نامه روما متمرکز کند همه چیز آرام بگیرد. بعد یادش می‌افتد که نامه هوایی تا نیمه نوشته را روی میز آشپزخانه جا گذاشته. می‌داند باید تا بعد از شام صبر کند، تا بعد از آن که پسرش و عروسش مشکلشان را حل کرده باشند. ولی یک جور بی‌قراری، یا شاید هم مبارز طلبی وجودش را تسخیر کرده. متاسف است که شیامولی ناراحت است، ولی او چرا باید عصرش را به این دلیل حرام کند؟ می رود نامش را می آورد. این کار که جرم نیست، جرم است. یک راست می رود تو و برش می دارد و حتی اگر شیامولی حرفش را ناتمام بگذارد و باز هم از آنها بکشد خجالت نمی کشد. از این گذشته آنها حالا دیگر احتمالاً توی اتاق نشیمن هستند و دارن تلویزیون تماشا می کنند. همانطور که کورمال توی راهرو تاریک راه می رود، توی ذهنش می نویسد راستی روما جدن شرم‌آور است. نمیدانی اینجا چقدر تلویزیون تماشا میکنن. بچه ها هم ساعت ها این عروسک های کوکی جلوی آن جعبه کوفتی می نشینند و تازه وقتی بهشان می گویم خاموشش کنن تو رویم می ایستن. البته هیچ وقت این پرتوپلاها را توی نامه واقعی نمی نویسد. با این حال همینقدر که می تواند آنها را به زبان بیاورد، حتی شده فقط توی دل خودش حالش بهتر می شود. توی اتاق نشیمن تلویزیون روشن است، ولی برای اولین بار هیچ کس به آن توجهی ندارد. شیامولی و ساگار نشستن روی کاناپه و حرف می زنن. خانم داتا از آن نقطهی که توی راه رو ایستاده نمی تواند آنها را ببیند، ولی سایه هاشان، سایه های غلاسایی که آباجور روی میز بر دیوار انداخته، انگار می لرزند و به سوی او چنگ می اندازند. می خواهد بدون آنکه دیده شود بی سر و صدا برود توی آشپزخانه که صدای شیامولی اوج می گیرد و او را گیر می اندازد. این صدای غمگین زنگدار و لرزان به قدری با صدای متکیه به نفس عروسش فرق دارد که خانم داتا دیگر قادر نیست از آن دور شود. گویی ندای نیشی ارواح سرگردان مرده ها را شنیده باشد که موضوع بسیاری از داستانهای کودکیش بودند. برای تو آسان است که بگویی خونسرد باش. دلم میخواست ببینم خودت چقدر خونسرد بودی. اگر او میامد جلو و به تو میگفت لطفاً به آن خانم پیر بگویید لباسهایش را روی نردهی به طرف حیات من آویزان نکند. دوبار اینها را گفت. انگار من انگلیسی بلد نباشم، انگار یک آدم وحشی باشم. تمام این سالها اینقدر احتیاط کردم تا بهانه به دست این آمریکایی ها ندهم که چنین چیزهایی بگویند و حالا هیس. شیامولی، گفتم که در این مورد با مادرم صحبت میکنم. تو همیشه همین را میگویی ولی هیچ وقت کاری نمیکنی. تمام هموغمت این است که پسر نمونهی باشی، احساسات او را جریه دار نکنی. ولی احساسات من چه میشود؟ مگر من آدم نیستم؟ هیس، مالی، بچه ها بگذار بشنوند، دیگر برایم مهم نیست. تازه آنها که خیلی نیستند، خودشان فهمیدن من از دست او چه میکشم. فقط تو حاضر نیستی بفهمی. توی راهرو خانم داتا کنار دیوار مچاله میشود، میخواهد دور شود، دیگر چیزی نشنود، ولی پاهایش سیمانی اند، از جا کنده نمیشوند و حرفهای شیامولی مثل شعله های آتش گوشهایش را میسوزاند. بارها برایش توضیح دادم و او باز هم همان کاری را میکند که خواهش کردم نکند. غذایی را که کاملا سالم است میریزد دور. بشقاب ها را میگذارد تا آبشان بچکد روی تمام کابینت ها. بچه هایم را از کارهای من میکند که من اجازه دادم انجام بدهند. تمام آشپزخانه را تصرف کرده. هر چه دلش میخواهد میپزد. از درک میایی تو بوی روغن خانه را برداشته. حتی تمام لباس های من هم بوی روغن میدهد. احساس میکنم اینجا دیگر خانه من نیست. صبر داشته باش مالی، هر چه باشد او یک زن پیر است. میدانم، برای همین اینقدر سعی کردم. میدانم برای تو مهم است که او اینجا باشد، ولی دیگر طاقت ندارم، نمیتوانم. بعضی روزها دلم میخواهد بچه ها را بردارم و بروم. صدای شیامولی در هیخیق محو میشود. سایه‌ای به دیوار می‌خورد و به سوی او می‌آید و بعد سایه‌ای دیگر. در پس صدای تو دماغی گزارشگر وضع هوا که اعلام می‌کند هفته‌ای آفتابی در پیش است، خانم داتا صدای گریه بلند و هراسانی را می‌شنود. فکر می‌کند بچه‌ها لابد اولین بار است گریه مادرشان را دیدند. اینطور حرف نزن عزیزم. ساگار خم می‌شود جلو. صدای او هم هراسان است. همه سایه های روی دیوار می لرزند و در سایه تیره واحدی در هم می آمیزند. خانم داتا به آن سایه خیره می شود، به یگانگیش. پچپچ های ساگار و شیامولی در صدایی که توی سرش پیچیده محو می شود. در وزوزی خشک شگفت زده فکر می کند شبیه صدای پرنده های تشنه است. بعد از مدتی متوجه می شود به اتاقش رسیده است. توی تاریکی خیلی آرام روی تختش می نشیند. انگار بدنش از نازکترین شیشه ها ساخته شده باشد، یا شاید از یخ. چقدر سردش است. مدت زیادی با چشمهای بسته می نشیند. فکرها توی سرش تند و تند می چرخد تا آنکه در طوفانی از غبار خاکستری رنگ محو می شوند. وقتی پرادیپ سرانجام می آید تا برای شام صدایش کند، خانم داتا دنبال او به آشپزخانه می رود و برای همه لوچی سرخ می کند. دایره های گرد خمیر مثل همیشه پف می کند و ترد و طلایی می شود. ساگار و شیامولی یک جور آتشبس موقت دادند. شیامولی لبخند کوچکی بر لب دارد و ساگار بیرو دروایسی دست دراز می کند و پشت گردن او را می مالد. خانم داتا اصلا خجالت نمی کشد. شامش را می خورد. به سوالهایی که از او می کنند جواب می دهد. وقتی کسی شوخی می کند می خندد. اگر حالت صورتش خشک و جدی است، طوری که انگار به او آمپول نووکائین زده اند، هیچ کس متوجه نمی شود. میز که جمع می شود معذرت می خواهد و می گوید باید برود نامه اش را تمام کند. حالا خانم داتا می نشیند روی تخت خوابش و چیزی را که در آن بعد از ظهر ساده دلی می نوشت می خواند. رومای عزیز، دلم برایت خیلی تنگ شده، ولی می دانم خوشحال می شوی که بدانی در آمریکا چقدر خوشبختیم. اینجا خیلی چیزها هست که باید به آنها عادت کرده، ولی ما پیرزنها با سازگار شدن اصلا بیگانه نیستیم. هرچه باشد مگر تمام عمرمان مشغول همین کار نبوده ایم. امروز دارم یکی از غذاهای مورد علاقه ساگار را میپزم، دمالو. نمیدانی چقدر برایم لذت بخش است که میبینم خانواده هم دور میز جمع میشوند و غذایی را که من پختم میخورند. بچه ها هنوز کمی از من خجالت میکشند، ولی امیدوارم به زودی با هم دوست شویم. شیامولی خیلی متکی به نفس و موفق است. باید او را موقعی ببینی که لباس پوشیده تا سر کار برود. باورم نمی شود او همان عروس کمرویی باشد که همین چند سال پیش به آمریکا فرستادم. ولی بیشتر از همه ساگار دلخوشی روزهای پیری من است. خانم داتا با انتهای ساریش اشکی را که روی نامه هوایی چکیده با احتیاط پاک می کند. آن نقطه مرطوب را آنقدر فوت می کند تا کاملا خشک شود و جوهر رویش پخش نشود و او را لو ندهد. با اینکه روما به هیچ کس نمیگوید نمیتواند ریسک کند. همین حالا هم صدایشان را میشنود، صدای قوم و خویش‌هایش را در هند که با اشتیاق منتظر وقوع چنین چیزی بودند. آنها داتا جینی از آن یک دنده ها میدانستیم هیچ وقت آبش با عروسش توی یک جو نمیرود. یا بدتر از آن شنیده اید پرامیلای بیچاره چه بلایی سرش آمده؟ خانوادهش چطور با او رفتار کردن؟ بله، حتی پسرش. باورتان می شود؟ تا این حد را مسلماً به ساگار مدیون است و به خودش، به خانم داتا چه دینی دارد که در آن شب سیاه تمام واقعیت‌هایی که به آنها اعتقاد داشته مثل ستاره‌هایی که از درون متلاشی شده باشند ویران شده اند و تنها تصویری در پس پلک‌ها مونس اوست. سایه مرد، زن و بچه ها در هم آمیخته روی دیوار به او نشان می دهد که در این سرزمین آدم های جوان چقدر تنهاست و چقدر زیادی. درست نمی داند چه مدت زیر نور چراغ سقفی می نشیند، چه مدت مشتهایش را روی دامنش گره می کند. مشتهایش را که باز می کند جای ناخونها روی گوشت نرمه کف دستهایش باقی مانده، نشانه های رمزی سرخ. جسمش با زبان خود به او میگوید چه کار کند. خانم داتا می نویسد: رومای عزیز، نمیتوانم به این سوالت جواب بدهم که خوشبختم یا نه، چون دیگر درست نمیدانم خوشبختی چیست. همینقدر میدانم که آن چیزی نیست که من خیال میکردم. خوشبختی ربطی به مورد نیاز بودن ندارد. به بودن در کنار خانواده هم مربوط نمی شود. هنوز هم فکر می کنم به عشق مربوط می شود، ولی نه آنطور که قبلا اعتقاد داشتم، بلکه به شیوهی که نمی توانم با کلمات بیان کنم. شاید دوتایی بتوانیم بفهمیم خوشبختی در چیست. دوتا پیرزن که توی آپارتمان طبقه پایین تو چای می خورند. چون امیدوارم وقتی برگشتم آن را به من اجاره بدهی و غیبت میکنند. البته خیلی ملایم مثل باران تابستان، چون اجازه نمیدهیم از این حد جلوتر برود. اگر بخت با من یار باشد و و شاید با وجود تمام اتفاقهایی که افتاده همین طور باشد، خوشبختی در فهمیدن همین موضوع خواهد بود. خانم داتا که مکس کرده تا چیزی را که نوشته بخواند، از فهمیدن این موضوع تعجب می‌کند. حالا که دیگر برایش مهم نیست اشکایش نامه را لک کنند، دلش نمی‌خواهد گریه کند. آیزاک باشو به سینگر کلید. آیزاک باشویس سینگر 1904 تا 1991 در لهستان به دنیا آمد و در ورشو تحصیل کرد. در 1935 به آمریکا مهاجرت کرد و در 1943 تابعیت آمریکایی را پذیرفت. سینگر به جز چند اثر اولیه که به هنگام تحصیل در ورشو به زبان عبری نوشت و به چاپ سپرد، تقریبا همه آثار داستانی مهم خود را به بیدیش نوشته و در آمریکا منتشر کرده است.